ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 22 خرداد 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا گفت که کار دولت او در حوزه بهداشت و سلامت مردم ایران از زمان هخامنشیان تا امروز بی سابقه بوده است.
مردم ایران بدونن کار دولت 11 و 12 در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی نظیر بوده. در تاریخ ایران، تاریخ ایران بیارید از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا.
آقای روحانی که درباره سیاست‌های دولتش در مبارزه با کووید 19 صحبت می‌کرد، گفت در این حال وضعیت ایران در تعداد مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا از کشورهای پیشرفته جهان چون آمریکا، سوئیس، آلمان و بریتانیا بهتر بوده است.
ما وقتی تعداد فوتی‌ها و مرگ و میر را بر مبنای میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی نسبت 1 میلیون جمعیت با مرگ و میر نسبت به 1 میلیون، ما در دنیا 51 کشوریم. یعنی 50 کشور دیگر شرایطش از ما سخت‌تر بوده.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش منتشر شده از طرف دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، در رده‌بندی جهانی کرونا ایران با بیش از 3 میلیون مبتلا در جایگاه 13 قرار دارد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم بارها از سوی منابع و نهادهای داخل و خارج کشور رد شده و آمار واقعی چندین برابر آمار رسمی عنوان شده است. معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌های در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان کشور به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای ایران خبر داده بود. بهمن ماه گذشته هم مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی ایران را 210,000 دانش آموز اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی، حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ایرانی فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روز شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده است که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام به عهده انریکه مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا گفته است شرکت کنندگان به مذاکرات خود درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و همچنین حصول اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط اعضا ادامه می‌دهند. هیئت آمریکایی به طور غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. این ششمین دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که در وین برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره ارائه یک سامانه ماهواره‌ای پیشرفته روسی به ایران که امکان بی‌سابقه‌ای به جمهوری اسلامی در ردیابی اهداف نظامی در منطقه را می‌دهد رد کرد. ولادیمیر پوتین روز جمعه در واکنش به گزارش واشنگتن پست گفت ما با ایران برنامه‌های همکاری از جمله همکاری‌های نظامی و فنی داریم. به گفته رئیس جمهوری روسیه این گزارش فقط خبر جعلی است. به گزارش واشنگتن پست، روسیه قرار است یک ماهواره کاناپوس وی ساخت این کشور که به دوربین با کیفیت بالا مجهز است به ایران بدهد که میتواند ظرف چند ماه از روسیه به مدار زمین پرتاب شود. و سرانجام اینکه شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 19 خرداد ماه با برگزاری نشستی مجازی خواهان تحریم انتخابات پیشرو در ایران شدند. درباره انتخابات در این مجله رضا بیشتر خواهند شنید.
سپاسگزار از تو محمد زرقامی. و در ادامه مجله نیمروزی، سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز برگزار می شود. پس از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی هم در پیامی انتخابات پیش رو را تحقیرآمیز خواند. به همه اینها و البته آخرین نظرسنجی ها و تحولات انتخابات میپردازیم. روز مهم نشست سران گروه 7 در بریتانیا، یکی از تصمیم ها اهدای 1 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر جهان بوده. از دیگر تصمیم های این گروه هم خواهیم گفت. پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. شش روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات 1400 شدند. درباره تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن همراه ما. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
رضا اجازه بده من با بیانیه‌ای که علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس منتشر کرده شروع بکنم. او به شورای نگهبان در واقع بیانیه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشته، از این شورا خواسته که با توجه به اونجوری که او نوشته اثبات کذب بودن گزارش‌هایی که داده شده در واقع در شورای نگهبان اثبات شده کذب بودن او در رابطه با اتهام‌هایی که به خانواده او و او زده شده بود، گفته که شورای نگهبان حالا بیاد دلایل عدم احراز صلاحیت او رو بدون هر گونه پرده پوشی به طور رسمی و عمومی اعلام بکنه. از قبل‌تر از اینکه این بیانیه منتشر بشه، البته در حساب کاربری توییتر آقای لاریجانی این خبر منتشر شده بود که به زودی بیانیه‌ای منتشر میشه. از هشتگ جبران هم استفاده شده بود. هشتگ جبران مربوط میشه به صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. او در صحبت‌های هفته پیشش اشاره کرده بود به برخی از کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشدن. او گفته بود که به اونها ظلم شده و باید جبران بشه، دستگاه مسئول باید در واقع این موضوع رو جبران بکنن. از واژه جبران رو به شکل هشتگ در حساب کاربری منتسب به آقای خامنه ای استفاده کرده بود. بعد از این سخنان بسیاری گفتن که احتمالاً اشاره آقای خامنه ای به علی لاریجانی بوده. منتظر ابراز نظر شورای نگهبان شدن، اما شورای نگهبان پاسخی در این باره نداد. اما همونطور که اشاره کردی، شش روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از افراد شناخته شده درون و بیرون ایران این انتخابات رو دارن تحریم میکنن. امروز میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات سال 89 بیانیه‌ای منتشر کرد و گفتش که در کنار کسانی میسته که به جان آمدن. در واقع بیانیه او در وبسایت کلمه نزدیک به او منتشر شد. او در این بیانیه اعلام کرده که در شرایطی که او ناپایدار و پر ابهام توصیف کرده، در کنار اونهایی نیسته که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان اومدن و حاضر نیستن تسلیم تصمیمات پشت پرده‌ای برای آینده کشور بشن. قبلا هم همسر او در واقع بیانیه منتشر کرده بود، زهرا رهنورد، و او هم انتخابات رو توهین‌آمیز توصیف کرده بود. در داخل چهره‌های شناخته شده دیگری هستن، مثل پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس، فائز هاشمی فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، همگی البته با سابقه فعالیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی آشنا به رابطه درون قدرت و البته خود محمود احمدی نژاد با تجربه حضور در انتخابات همگی اعلام کردند که انتخابات رو تحریم می‌کنند. در همین حال رضا، جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران بیانیه‌ای منتشر کردند و تحریم کردند انتخابات 1400 رو. در میان این امضا کنندگان نام چهره‌هایی مثل بازفائزه هاشمی، مهدی نوربخش، یاسر میردامادی، آلان توفیقی و بهروز خلیق به چشم می‌خوره. اما در خارج ایران به شکل جداگانه روز جمعه 11 خرداد نشست مجازی برگزار شد به نام نه به جمهوری اسلامی با حضور گروهی از چهره‌های مخالف. هدفشون تشویق بود به تحریم انتخابات. در این نشست شاهزاده رضا پهلوی در واقع صحبت کرد، گفتش که جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات رو پیام مشروعیت خودش میدونه. مردم این بار با تحریم انتخابات یک پیام به جمهوری اسلامی میدن و در واقع اون هم نه به جمهوری اسلامی و حتی پیام به جهانیان میدن که پشت میکنن به نظام. این رو بگم که تا کنون رضا دو مناظره برگزار شده بین 7 نامزد ریاست جمهوری. امروز در ساعت 5 به وقت تهران سومی مناظره قرار هست برگزار بشه. در دو مناظره قبلی بیشتر نامزدها علت اصلی وضع وخیم موجود حاکم بر کشور رو عملکرد دولت عنوان کردن. انتقادها از عملکرد دولت به اندازه زیاد بود که دولت بعد از برگزاری نخستین مناظره از صدا و سیما خواستش که وقتی به دولت بده که پاسخ بده به این اظهارات و ادعاها. حسن روحانی هم واکنش نشون داد به سخنان نامزدها در مناظره ها و گفتش که در واقع دفاع کرد از عملکرد 8 ساله دولت و گفتش که منتقدان دارن آمار دروغ میدن. حالا در واقع صدا و سیما به دولت وقت 8 دقیقه ای داده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. اما احسان مهرابی هم با ماست، خبرنگار پارلمانی پیشین و روزنامه‌نگار در برلین، از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. احسان، قبل از هر چیز بپردازیم به نظرسنجی ها، برمیگردیم به ماجرای بیانیه ها هم میپردازیم، به موضوع تحریم هم میپردازیم، اما آخرین نظرسنجی ها درباره مشارکت مردم چی میگه؟
بر اساس نظرسنجی ها همچنان آقای رئیسی فاصله زیادی با دیگر نامزدها داره و آرایش بیش از 60% هست، هرچند که نسبت به مناظره اول رأی او 7% عملا ریزش کرده و این ریزش محسوسی هست، به نوعی که میشه گفت حدود 10% از رأیش در مناظره دوم ریزش کرده. همینطور محسن رضایی به نوعی بالاترین رأی را داره که حدود 7% هست. اما آقای همتی که حالا احساس میشد که در مناظره ها در مقابل آقای رئیسی ظاهر شده، همچنان حدود 3% هست و رشد چندانی نداشته. در این میان آرای دیگر نامزدها هم به همین شکل هست و نامزدهای اصولگرا هم حدود 2 یا 3% رأی دارن. اما به هر حال چینش نهایی نامزدها میتونه در وضعیت نظرسنجی ها مؤثر باشه و اینکه آقای همتی بتونه که در مناظره سوم به نوعی باز دوباره آرای خودش رو افزایش بده، هرچند که روند نشون داده تنها مناظره عامل تعیین کننده نیست و نمیتونه خیلی آرا رو تغییر بده و معادلات بسیار دیگری در آرا تاثیرگذار هستند. هرچند که به هر حال با توجه به جایگاه آقای رئیسی هم به نوعی درباره درست بودن برخی از نظرسنجی ها ابراز تردید شده. درصد مشارکت در انتخابات هم همچنان حدود 40% هست و نسبت نظرسنجی قبلی مراکز دولتی تغییر محسوسی نداشته.
حالا 6 روز مونده به انتخابات، به نظر میرسه بیشتر تحولات بین دو گفتمان، گرم کردن تنور انتخابات و گفتمان تحریم انتخابات، انگار که این موازنه داره به نفع تحریم انتخابات تغییر میکنه. پیام میرحسین موسوی، پیام زهرا رهنورد و همینطور نشست دیروز مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شاهزاده رضا پهلوی هم در اون حضور داشت، در مجموع در این فاصله که باقی مونده به برگزاری انتخابات، وضعیت این دو کفه رو چطور میبینی؟
از ابتدا هم فضا به گونه‌ای سرد بود که به هر حال کفه رأی ندادن غلبه داشت و احساس می‌شد که ممکنه که به هر حال برخی از اتفاقات مانند نامزدهای خاص یا مواضع خاص بتونه فضای انتخابات رو تغییر بده، اما از اون طرف خود حکومت هم با رد صلاحیت ها اعلام کرد که به نوعی به اون نتیجه مطمئن بیشتر نیاز داره تا مشارکت بالا و به تعبیر برخی از فعالان سیاسی اون نقاب مشارکت جویی در انتخابات هم کنار زده شد. در این میان برخی از گروه های اصلاح طلب هم انتخابات را عملا تحریم کرده بودند و تنها برخی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی هستند که خواستار رأی با آقای همتی شدن، یا برخی از احزاب مانند حزب ندای ایرانیان از اصلاح طلبان خواستند که در این باره تصمیم بگیرن. بیانیه آقای موسوی هم به لحاظ محتوا خیلی بیانیه تندی هست. آیه‌ای که در اون اشاره شده به نوعی به همکاری با ستمگران اشاره شده و از افراد میخواد که با ستمگران همکاری نکنن و در واقع هشدار داده که با این شکل از نظارت استصوابی عملاً به نوعی جمهوریت و انتخابات بی‌معنا میشه. قاعدتاً این بیانیه به نوعی میتونه در بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان و جنبش سبز تاثیرگذار باشه و موضع اونها رو موضع تحریم انتخابات بکنه، هرچند که به هر حال در این دور از انتخابات بیشتر موضوع خود دلزدگی مردم تاثیر داشته در تحریم انتخابات تا مواضع سیاسی. ممنونم. و حتی اگر مواضع سیاسی هم وجود داشت ممکن بود که گروهی از مردم رأی ندن.
خب خیلی کوتاه به علی لاریجانی هم بپردازیم که از شورای نگهبان خواسته دلایل رد صلاحیتش رو اعلام کنند. فکر میکنید در این مورد شورای نگهبان چه پاسخی خواهد داد و این پیام این خواسته علی لاریجانی چه معنی داره 6 روز پیش از انتخابات؟
آقای لاریجانی پیامهاش به نوعی پیامهایی نیست که در فضای سیاسی خیلی تاثیرگذار باشه و در این فضا به هر حال حتی حامیان خودش هم از او انتظار واکنش کوبنده تری رو داشتن. شورای نگهبان هم بعیده که بخواد به این پیام توجهی بکنه و اصلا نظری را اعلام بکنه درباره دلایل رد صلاحیت نامزدها. این شورا قبلا هم اعلام کرده که در جلسات شورا برخی مباحث درباره افراد مختلف مطرح میشه و رأی‌گیری میشه و اساسا ممکنه که هیچ گزارشی مبنای رد صلاحیت نباشه. همینطور این شورا اعلام میکنه که صلاحیت افراد برای ما احراز نشده، یعنی ما به این نتیجه نرسیدیم که این فرد صلاحیت داره برای نامزدی انتخابات، ولی ما کسی رو رد صلاحیت نکردیم. و وقتی که این شورا عملا به این منطق معتقد هست، قاعدتا هیچ دلیلی رو هم برای رد صلاحیت افراد اعلام نخواهد کرد.
سپاسگزار از تو. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین و روزنامه نگار در برلین. بپردازیم اما در ادامه مجله به پیام‌های تلفنی که از شما به دست ما رسیده.
اون کاندیدی که میتینگ انتخاباتی برگزار میکنه در استادیوم و ده ها هزار نفر مردم ساده و ندارو با وعده قضا میکشونه در یک جمع، اونم در این وضعیت کرونایی، باید به جرم خیانت نه که با کمال وقاحت ادعای ریاست جمهوری بر این مملکت رو داشته باشه.
جدیدن مناظره های نمایشیشون رو که در اصل تازگی هم نداره ولی شکل جدیدی بهش دادن رو دارن برگزار میکنن برای اینکه فکر کنن اینا که مردم میان رأی بدن. آقا جان، این مردم دیگه رأی نمیدن به شماها. مناظره هاتونم به درد برنامه کودک هنم نمیخوره.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوییم که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا به آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید، جز خودخواهی و خودپرستی و سوجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
واقعیت آن است که این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی هستند که مانع پیشرفت کشور و نگه داشتن کشور در این وضعیت هستند. از زمان خاتمی یا احمدی‌نژاد یا روحانی هیچ کدوم اینها آدم‌های دموکراتی نبودند، ولی اگر هم می‌خواستن کاری بکنن، این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود که به کمک هم تمام برنامه‌های اینها این ستا رئیس جمهور تو این 24 سال خونسا کردن و کشور نه تنها پیش نمید بلکه حتی پسرفت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. امروز رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست اصلی خود در شهر ساحلی کورنوال در بریتانیا متحد می شوند از تمام منابع خود برای جلوگیری از همه‌گیری جهانی بیماری کووید 19 استفاده کنند. جلوگیری از نفوذ گسترش اقتصادی چین برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای کشورهای مختلف جهان و همینطور معاهده اقلیمی پاریس و موضوع گرمایش زمین هم از جمله موضوعاتی است که در این نشست بررسی خواهد شد. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس از طریق تلفن میهمان ماست. آقای خاوند، رهبران کشورهای عضو گروه 7 متحد شدند که 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر اهدا کنند که به هر حال به نوعی مقابله کنند با گسترش کرونا در جهان. مجموع تصمیم‌های گروه 7 در مورد مقابله با همه‌گیری کرونا چه اهمیتی داره و چه چشم‌اندازی رو در سال جاری در برابر ما قرار میده؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما. بحران بهداشتی مهمترین دلنگرانی است که بر نشست گروه 7 سنگینی میکنه. قاعدتاً همونطور که گفتین رهبران گروه 7 در پایان نشست اعلام میکنند که 1 میلیارد دوز واکسن در اختیار بقیه جهان قرار میدن. چند عامل عمده تأثیر داشته بر قبول این تعهد. یکی فشار سازمانهای بین المللی و افکار عمومی است، به ویژه سازمان جهانی بهداشت. دوم اینکه این اعتقاده که با پایان بحران بهداشتی در گروی ریشه کن کردن ویروس هست در تمام دنیا و نه فقط در کشورهای صنعتی. و بالاخره نکته سومی که خیلی خیلی مهمه در اتخاذ این تصمیم اینه که قدرت‌های بزرگ دموکراتیک گروه 7 نمیخوان که عرصه رو در این زمینه رها بکنن به چین و به روسیه، چون اینها با دیپلماسی واکسن در واقع میخوان کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهای آفریقایی رو از غرب جدا بکنن. این تصمیم گروه 7 به خاطر اینه که جلوی این اقدام رو از طرف اونها بگیرن. البته در این زمینه یک نوع جدل هم وجود داره بین اروپایی ها و آمریکایی ها. رهبران اروپا میگن که صدور واکسن رو باید انجام داد، بعد واکسن رو به اون کشورها فرستاد، ولی نمیشه که از حق مالکیت صنعتی صرف نظر کرد و در واقع اجازه تولید واکسن رو به خود اون کشورها داد، چون در اون صورت به شرکت‌های دارویی بزرگ دنیا ضربه می‌خوره و این برای اکتشافات آینده مفید نیست. در حالی که ایالات متحده آمریکا و چند کشور معتقدند که نه، باید به کشورهایی که قدرت تولید واکسن رو دارند این امکان رو داد که این کار رو بتونن بکنن، با اینکه مجوزهایی رو حتی مجانی از کشورهای پیشرفته دریافت بکنن.
در مورد جلوگیری از نفوذ گسترش اقتصادی چین و اینکه به هر حال آمریکا و اروپا هم به نوعی بعد از به رهبری رسیدن جو بایدن به همدیگه بیشتر نزدیک شدند، چه موضعی در قبال چین ممکنه مطرح بشه از طریق سران جی 7؟
یکی از مهمترین هدف‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از شرکت در این نشست این است که هشدار بده به رهبران دیگر کشورهای عضو گروه هفت در مورد مخاطراتی که چین هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه استراتژیک برای قدرت‌های دموکراتیک در دنیا طی سال‌های آینده به وجود میاره. اروپایی‌ها در زمینه اقتصادی با آمریکا خیلی موافقند و اونها معتقدند که چین با سیاست‌های اقتصادی تهاجمیش بدون رعایت اصول بنیادی بازرگانی بین‌المللی در واقع ضربه میزنه به اقتصاد این کشورها. در عوض در مورد مسائل مربوط به جنبه‌های استراتژیک، جنبه‌های امنیتی تا اندازه‌ای با ایالات متحده آمریکا فاصله دارند و اونها معتقدند که هر کشوری باید به هر قدرتی باید در واقع تصمیمای خودش رو بگیره و در این زمینه اروپایی‌ها به خصوص میخوان که از یک نوع خودمختاری برخوردار باشن در مورد چین و همینطور در مورد روسیه. نکته آخری هم که در این زمینه باید اشاره کنم اینه که بین کشورهای اروپایی در مورد رابطه با چین یا رابطه با روسیه تفاهم همگانی وجود نداره، اختلاف نظرهای بین اونها هست.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. و در پایان مجله کانادا میگوید آسمان ایران برای کشورهای جهان امن نیست. این در واکنش به عدم شفافسازی تهران درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در 18 دی ماه 98 با شلیک سپاه پاسداران است که تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مهرداد قاسمفر گزارش میدهد.
مشاور ویژه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پنجشنبه 20 خرداد گفته است تا زمانی که جمهوری اسلامی از بیان تمامی واقعیت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی امتناع می‌کند، آسمان ایران همچنان ناامن محسوب می‌شود. رالف گودال در نشست کمیسیون کمیته حمل و نقل پارلمانی این کشور با بیان این مطلب تاکید کرد که کانادا باید این مسئله را در هر نشست سازمان هواپیمایی بین المللی و در سایر آژانس‌های سازمان ملل از هر طریق ممکن مطرح کند. رالف گودال که از سوی جاستین ترودو به عنوان مشاور ویژه دولت کانادا در رابطه با سرنگون‌سازی هواپیمای مسافربری اوکراین منصوب شده است، در این حال افزوده است که جمهوری اسلامی از همان روز اول به دنبال تفره رفتن و گمراه کردن افکار عمومی و جهان درباره این هواپیما بوده است. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در ادامه گفت که جهان باید این موضوع را بسیار جدی بگیرد، چرا که به گفته او در حال حاضر هم هیچ دلیل قانع کننده‌ای در دست نیست تا بتوان پذیرفت که آسمان تهران امروز امن‌تر از ژانویه 2020 است. گودال همچنین گزارش سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی درباره سرنگون‌سازی این هواپیمای مسافربری را دیرهنگام، نمادین و فاقد هر گونه شواهد قابل قبول خواند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در ادامه تصریح کرد ایران میبایست در 18 دی ماه 1398 آسمان خود را میبست و همزمان به هواپیماهای مسافربری و تجاری درباره احتمال درگیریش هشدار میداد. به گفته او جمهوری اسلامی اما برای خود در این فاجعه نوعی مسئولیت قائل است، مسئولیت اقدام فاجعه بارش را نپذیرفته و هیچ نشانه ای از پشیمانی در رفتار این حکومت دیده نمیشود. گودال درباره خشمگین بودن خانواده‌های جانباختگان هم تأکید کرد که نه تنها این خانواده‌ها بلکه کل جامعه جهانی باید خشمگین باشد، چرا که به گفته او در این باره حقیقت گفته نشده است و بدون آن هیچ کس نمی‌تواند و نباید بر فراز آسمان خطرناک ایران احساس ایمنی و امنیت کند. هفته گذشته کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروه مشترکی به رهبری کانادا بیانیه‌ای منتشر کردند. این چهار کشور در بیانیه مشترک خود ضمن فراخواندن تهران برای آغاز مذاکرات رسمی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید به مسئولیت حقوقی خود در این باره عمل کند. در واکنش به تشکیل این گروه و تقاضای اوکراین از ایران برای مذاکره با آنها، منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، روز جمعه 14 خرداد در بخشی از رشته توییتی نوشت که جمهوری اسلامی این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های پرواز 752 نیز در پاسخ به این گفته سفیر ایران در اوکراین در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی جرأت اعلام این موضع به طور رسمی و علنی را ندارد. هواپیمای اوکراینی 752 در 18 دی ماه 1398 با شلیک چند موشک به دست سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
مرتضی قاسمفر گزارش میداد. خیلی کوتاه در پایان اعلام کنم، بر اساس اعلام وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته 115 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند و بیش از 7400 مورد ابتلا هم گزارش شده. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم. براتون لحظات خوشی آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.